بعضی مواقع شما بیشتر در جریان هستید، شده یک فرد به عنوان سرپرست بوده، اومده دخل و تصرفاتی کرده، در حالی که یک سرپرست باید بیاد روال عادی رو ادامه بده تا زمان برگزاری انتخابات، در واقع نظم مشخصی بده برای برگزاری انتخابات و غیره. اما این حضور سرپرستا بعضی مواقع چالش‌های زیادی رو به همراه داشته. من خواهش می‌کنم در این زمینه نظرتون رو بیان بکنید تا بعد از این استاد بزرگوار جناب آقای مهرانی هم سوالاتی که دارن خدمتتون مطرح بکنن. خواهش می‌کنم.
عرض ادب مجدد. جا برونده، واقعا خواهن آدم تأسف می‌خوره که مثلا ما الان از سال 1375 که بحث فدراسیون‌ها و 76 قانونشون به تصویب رسیده تا به امروز هی ما همیشه این مسئله انتخابات رو داریم و با این همه برگزاری انتخابات نمیدونم چرا هنوز نتونستیم در این امر جا بیفتیم. طبیعیه که همیشه انتخابات به اصطلاح کرسی های آسیایی در زمان بازی های آسیایی صورت میگیره و کرسی های جهانی هم در زمان المپیک.
بله.
به این دلیله که همیشه فدراسیون ها برای اینکه بتوانند اون کرسی ها رو در به اصطلاح شرکت کنن، حتما بایستی رئیس فدراسیون و تشکیلات فدراسیون، یعنی هیئت رئیسه، دبیر، کمیته ها، همه رو داشته باشن که بتونن در انتخابات اونجا حضور داشته باشن. علاوه بر اون، در رابطه با مسائل اساسی آسیا یا به اصطلاح جهان بتونن نظرات خودشون رو ارائه بدن. اینی که کمیته المپیک تأکید کرده بسیار باید ازش تشکر کرد، به خاطر اینکه در آستانه بازی‌های آسیایی اونا اهمیت حضور رئیس فدراسیون رو به شدت در این مورد میدونن و بهش اشراف دارن. و ما به اصطلاح اصلا سرپرست ها رو در حقیقت، ما اینجا سرپرست برای ما معنی داره.
بله.
به این تو دنیا سرپرست رو به رسمیت نمیشناسن، اونها فقط تشکیلات رو به رسمیت میشناسن و توی تشکیلات رئیس، دبیر و کمیته ها و اعضای هیئت رئیسه. اینه که من خواهش میکنم واقعا فدراسیون هایی که در این امر تأخیر دارن حتما این مسئله رو به سرعت انجام بدن که یه وقت خدای نکرده ما در بازی های آسیایی مشکل پیدا نکنیم، علل خصوص بتونیم کرسی هایی رو در آسیا به دست بیاریم. چه واقعا قبول بفرمایید که ورزش ما مخصوصا در بازی هایی که ما حضور پیدا می کنیم در اون بازی ها دارای رتبه های خوبی هستیم و میتونیم کرسی های خوبی رو تو آسیا و جهان کسب بکنیم.
درود بر شما، ممنونم از توضیحاتتون. ماجر مهرانی عزیز.
بله، تشکر میکنم. جناب مهندس فائقی، به اعتقاد شما فلسفه تعیین سرپرست که حالا با تغییرات افراطی در نزد تفکرات برخی از مسئولان محترم ورزش حضوری پررنگتر دائما پیدا کردن در طی این سالها در فدراسیون‌های ملی چیست؟ یعنی در حقیقت اون فلسفه و هدف اصلی که به نظر میرسه که مد نظر بوده که ما امروز به چنین دیدگاهی رسیدیم.
ببینید، من متاسفانه واقعا اینجا هم باید تأسف خورد. ببینید، همه جایی که انتخابی هست اصلا پیشبینی شده. ببینید، وقتی میگیم نایب رئیس فدراسیون، یعنی وقتی رئیس فدراسیون وجود نداره نایبش میتونه به اصطلاح انجام بده. وقتی که میگیم مجمع فوق‌العاده، یعنی اینکه مجمع فوق‌العاده رو برای امور فوق‌العاده میتونیم تشکیل بدیم و مجمع فوق‌العاده یه نفر رو به عنوان به اصطلاح جانشین رئیس که دورش تموم شده براش به اصطلاح تصمیم گیری بکنه و اون موقع قانونن و به لحاظ تشکیلاتی صاحب اختیاره. سرپرست، ببینید، سرپرست از طرف چی انتخاب میشه؟ شما خودتون میدونید که در تشکیلات فدراسیون وزارتخونه یا به اصطلاح معاونت وزیر یا تشکیلات دولتی در فدراسیون صاحب مرجعیت نیستن و به این دلیله که دنیا قبول نداره میگه سرپرست. خب سرپرست رو کی انتخاب کرده؟ اونا مجمع رو میشناسن. هر کسی رو مجمع انتخاب بکنه از نقطه نظر اونا معنی داره، اگر مجمع انتخاب نکنه معنی نداره. به این دلیل میخوام عرض بکنم که حتما بایستی در این گونه موارد، اصلا چرا میریم خارج از چیز، همین به اصطلاح نایب رئیس کارا رو انجام میده در غیاب رئیس، در غیاب رئیس هم تعریف شده دورش تموم شده باشه، خدای نکرده فوت کرده باشه، خدای نکرده مشکل بیماری پیدا کرده باشه که نتونه حضور پیدا کنه، نایب رئیس کارا رو انجام میده. ما هم بایستی عادت کنیم، یاد بگیریم از این به بعد یه فاصله ای بگذاریم بین رئیس فدراسیون و نایب رئیس فدراسیون، که وقتی دوره نایب رئیس هم همراه رئیس تموم نشده باشه، اون موقع میتونیم سرپرست هم نداشته باشیم و فدراسیون کار خودش رو ادامه بده تا رئیس فدراسیون جدید به اصطلاح بیاد و امور رو سامان بده. بازم اساسنامه رو ملاحظه بفرمایید، در اونجا مجمع رو برای دعوت رئیس مجمع اونجا پیشبینی شده رئیس فدراسیون و یا نایب رئیس باید دعوت کنه و یا یکی از اعضای مجمع باید دعوت کنه، چند تا از اعضای مجمع باید دعوت کنند. ما وقتی سرپرست میذاریم، سرپرست نمیتونه مجمع دعوت کنه و مجمع برگزار کنه. اینا رو همش داریم از اساسنامه دور میشیم. برای این که اساسنامه درست انجام بشه و مطابق مقررات بین‌المللی، آسیایی، جهانی ما بتونیم کارمون رو خوب انجام بدیم، بهتره که همه چیز رو از کانال مجمع، از مجمع ما انشاءالله انجام بدیم و خارج از مجمع برخورد نکنیم که این مشکلات به وجود میاد. همش به خاطر اینه که ما از اول میاییم و خروج میکنیم از اساسنامه فدراسیون و این همیشه جریوانگیر ما هست و مشکل برامون ایجاد میکنه.
این که من از جناب عالی پرسیدم که فلسفه اصلی تعیین سرپرست چی هست، برای این که به عینه ما داریم میبینیم به خصوص در طی دوره‌های اخیر در وزارت ورزش جوانان، در حقیقت دغدغه مسئولان محترم ورزش کشور این هست که چرا باید یک رئیسی چند دوره متوالی در فدراسیون‌های ملی عهده‌دار مسئولیت باشه و به همین دلیلی که حالا اصلاحاتی هم در اساسنامه فدراسیون‌های ملی انجام شده و این دغدغه در هر دوره پررنگ‌تر شده، تا جایی که به صراحت خب وزیر محترم ورزش جوانان در زمان کنونی اشاره کردن که با اتمام دوره مسئولیت 4 ساله یک رئیس فدراسیون رو باید کنار بره و سرپرستی تعیین بشود تا انتخابات به شکل سالمتری برگزار بشه. دیدگاه جناب‌عالی در رابطه با این نگاه چی هست؟
ببینید جامعه ایرانی عزیز، تو اساسنامه و نوعاً اصلا کلن همه جاهایی که مجمعی هست و انتخاباتی به وجود میاد، دو دوره یه فرد میتواند ادامه بدهد. بعد از دو دوره یه موضوع پیشبینی شده، اجد اون رئیس فدراسیون در دوره سومش در یکی از کرسی ها صاحب به اصطلاح کرسی بین المللی باشه، چه آسیایی چه جهانی، گفتن اون در طی دوره کرسیش هم میتواند دوره سوم باشد. پس ببینید ما جلو جلو برای اینا برنامه داریم. وقتی که دو دوره تموم میشه، عرض کردم جلو جلو اون عزیز میدونه که دوره سوم دیگه نمیتونه باشه، برای اینکه دوره سوم چون نمیتونه باشه، باز عرض کردم اون به اصطلاح نایب رئیسش میتونه ادامه بده. یه نگرانی شاید وجود داره، اونم اینه که مثل آقای پوتین و نخست وزیرش جا عوض کنن، این بره اون بیاد، اون بره اون بیاد، بالاخره اونم راه داره. اینجوری نیست که مثلا یه نایب رئیس بتونه همواره باشه. ما به مردم، به مجمع بایستی یه شأنی قائل بشیم که این آدم ها صاحب رأی هم مثل ما عقل دارن، در این حال مثل ما هم اونا مسئولیت پذیرن، مسئولیت میفهمن. نگیم که چون ما مسئولیت سازمانی داریم یا وزارتی داریم از همه بیشتر میفهمیم. نه، مجمع هر فدراسیونی بالاترین مقام اون فدراسیونه، پس به اون مجمع اعتماد کنیم و ضمناً کسایی که دو دور بیشترن رو ما بهشون نمیتونه تو انتخابات شرکت کنه، یعنی در انتخابات جلوتر به یه مجمعی وجود داره که به اصطلاح به انتخابات صلاحیت میده، اون صلاحیت رو نمیده و اون نمیتونه دور سوم بیاد. مگر عرض کردم اون مشکل به اصطلاح کرسی های بین المللی باشه. اینا همش راه داره. ببینید ما برای خودمون همیشه بهانه تراشی میکنیم برای اینکه بتونیم مهندسی کنیم. من عذر میخوام، این مسئله مهندسی انتخابات از همین مسائل به اصطلاح به وجود اومد و جنن قبلا یه همچین چیزایی نبود و اون دورهایی که همین انتخابات به خوبی برگزار میشد و به اصطلاح روی صفا و صمیمیت و اعتماد این مسائل وجود نداشت. الان هم به اصطلاح ما بالاترین مقام فدراسیون هامون اون شخصیت ها هستن، به صفا و صمیمیت و اعتمادشون اعتماد کنیم و انشاءالله به درستی پاک دستی هم اینا همش بربری از خلافن. فکر نکنیم اینا حتما میخوان خلاف کنن دو راه بعدی هم باشن. اعتماد کنیم، خودمونم به مقررات عمل کنیم، دوره سوم اجازه ندیم کسی حضور داشته باشه، اون موقع این مسائل هم پیش نمیاد، به راحتی هم میشه انتخابات ها رو برگزار کرد.
جناب مهندس آقای، شما چه ارتباطی میبینید بین این دغدغه تغییرات و تعیین سرپرست و به نوعی به دست گرفتن سرنوشت انتخابات در فدراسیون‌های ملی با انتخابات کمیته ملی المپیک، با توجه به اینکه خب این موضوع مسبوق به سابقه هم بوده در تاریخ ورزش؟
ببینید بله، به قول شما من خواهشم این است که ببینید وقتی که میگیم که این موارد و مجمع و نمیدونم خود اساسنامه همه اینا رو بهش اهمیت بدیم و سرپرست مرجعیت قانونی نداره، نمیشه یک به اصطلاح مرجعی خارج از فدراسیون و بالاتر از فدراسیون ولی خارج از خود فدراسیون بیاد برای فدراسیون تصمیم گیری کنه. تصمیم گیری برای فدراسیون مال مجمعه. هر شده ما برای مهندسی این کارا رو به وجود آوردیم که بتونیم اون منویات خودمون رو پیاده کنیم. اگر واقعا به اعتماد به مجمع بکنیم این مسائل پیش نمیاد و بعدم هی مسئله سرپرستی برای خود ما مشکل ایجاد نمی کنه. بالاخره سرپرستی یا هر زمان ما سرپرست گذاشتیم مندعی شده به همین مسائلی که الان داریم و در این حال هم بالاخره همه به دنبال اینن که یه جوری همونطوری که فرض کنید میگیم رئیس فدراسیون میخواد باش بمونه، رئیس کمیته المپیک هم میخواد بمونه، اون یکی هم میخواد بمونه، اینا همه دست به دست هم میدن و متاسفانه این مشکلاتی رو به وجود میارن که البته خدا رو شکر در رابطه با کمیته المپیک ما خیلی کمتر این مورد وجود داشته، ولی در این حال هم برای اون کمیته های اجرایی و به اصطلاح میدونیم کمیته المپیک حساس ترین و مهمترین مرجع ورزشی کشوره، همه میخوان اونجا حضور داشته باشن، بالاخره همچین مسائلی هم احتمال داره اونجا هم بروز کنه.
این رو تصدیق میفرمایید که بالاخره برای کمیته ملی المپیک تغییرات تقریبا حالا مداوم در ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک حساسیت زا میتونه باشه و یک نگاه بدبینانه نسبت به این تغییر و تحول ممکنه وجود داشته باشه؟
اصلا آی میرانی راه دور نمیرن، نه در دوره خودمون این مشکل وجود داشت، احساس کردم، رفتم دنبال این که این رو چگونه بتونیم به اصطلاح مدیریت کنیم و در اون دورهایی که بودیم من به خودم هیچ وقت اجازه ندادم که بیام کاندید شم توی کمیته المپیک. چرا؟ به همین دلایل، به خاطر اینکه من میگفتم ماها که مسئولیت داریم وقتی بیایم در یه جای دیگه خودمون رو صاحب سهم بدونیم این معنیش اینه که داریم از موقعیت اون سوء استفاده میکنیم. این متاسفانه وجود داره در کمیته المپیک. شما ادوار گذشته رو برگردین میبینین که من فائقی که یه وقتی تو ورزش در یه جای دیگه بودم خودم رو صاحب صلاحیت میدونم، میام یواش 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 نفوذ پیدا میکنم، معاون بودم میام دبیر میشم. نگاه کنید بعد از من دو سه دوره همین معاونینی که جای من بودن اومدن دبیر کل کمیته المپیک شدن. اینا برمیگرده به روحیه عدالت خواهی، روحیه آزادگی اون افراد. اگر که ما هممون تمرین دموکراسی کرده باشیم، روحیه آزاد داشته باشیم، این موقعیت ها رو نمیایم ازش استفاده ابزاری کنیم. متاسفانه همین الان هم بررسی کنید شما میبینین که استفاده ابزاری شده و بعضی از عزیزانی که اونجا به اصطلاح مقام و منصب کسب کردن در گذشته در وزارتخونه سازمان دارای مقام و منصب بودن. این در دنیا رواج نداره. شما کمیته المپیک جهانی، همین به اصطلاح بحث آسیایی رو نگاه کنید میبینید که اونجاها همچین کارهایی رو نمی کنن. متاسفانه این ما این که فقط به دلیل تربیت غیر دموکراتیکمون به این کارا مرتکب میشه.
خیلی جالبه جناب مهندس فائقی، وقتی که نگاه میکنیم حالا تاریخ ورزشمون رو میبینیم کسانی که در گذشته در حالا به نوعی تشکیلات دولتی تحت عنوان حالا وزارت ورزش جوانان سمتی داشتن به عنوان معاون و غیره، در رابطه با تعیین سرپرست برای فدراسیون‌های ورزشی یک جور صحبت می‌کردن و بعد وقتی که می‌اومدن در کمیته ملی المپیک بعد از یک مدتی مسئولیت می‌گرفتن جور دیگری صحبت می‌کردن. این تناقض و تضاد آشکار در افکار و افعال و صحبت‌های افراد در سمت‌های مختلف در یک بازه زمانی رو چگونه جامعه ورزش باید بپذیره و باش کنار بیاد؟
برس کردم دیگه، یه بخشش برمیگرده به خود افراد که بایستی تربیت دموکراتیک داشته باشند. لطف میکنین ما از این موضوع بارها ضربه خوردیم، از این موضوع بارها شده که به اصطلاح در فدراسیونمون یا کمیتمون اومده و تعلیق شده. اینا متاسفانه هست و بایستی هم از یه طرف این که کارها را درست انجام بدیم. من خواهش میکنم بررسی کنید، استدعا میکنم بررسی کنید در اون دوره‌ای که آقای هاشمی توادشت داشتن یه دونه سرپرست انتخاب نشده، یعنی همه رؤسای فدراسیون ها از طریق مجمع انتخاب شدن. علتش این بود که ما جلوتر چون به اصطلاح همه جا قانون تجارتی کار کرده بودیم، به این موارد تمرین کرده بودیم، این موارد رو میشناختیم. الان متاسفانه عزیزانی که میان و موارد رو در دست میگیرن، حتی مثلا فدراسیون های ما، بعضی از مسئولین ما نمیدونن که مثلا این قانونی که بر اساس اون قانون فدراسیون ها به وجود اومدن، یعنی مؤسسات عمومی غیر دولتی، یه بار اینه نخوندن ببینن این چه به اصطلاح زمینه ای داره، چی میگه این قانون، چه به اصطلاح مواردی که مثلا قانون پیشبینی نکرده چیکار باید بکنیم. اینا رو یک بار بخونن خیلی از این موارد به دستشون میاد. از جمله این که تو همین مؤسسات عمومی غیر دولتی اگر جای قانون پیشبینی نکرده باشه، شما قانون تجارت رو تابعید. یعنی این که این مسئله یه نوعی به اصطلاح فدراسیون ها مؤسساتی هستن که یه موقع یه مراجع تجارتی هم توشون هست، یه باید به اصطلاح مسائل این تیپی هم باید بهش دقت کنن. میخوام به شما بگم انشاءالله هم ما افراد تمرین کرده دموکراتیک رو برای پست‌های ورزشی به اصطلاح انتخاب کنیم، از اون طرف هم یه دوره‌های رو به وجود بیاریم که تربیت کنیم. این کلاس‌های سولیداریتی که المپیک داره بسیار سازنده است و بایستی همه چطور میگم مثلا مربی درجه 2-3-4 اینا حتما باید کلاساشو ببینن. این سولیداریتی هم برای فدراسیون هایی که عضو المپیکن حتی غیر المپیک کلاس های گذاشته که این موارد رو آموزش ببینن، برن انشالله آموزش ببینن. واقعا کسی که میاد کاندید بشه، چه همونطوری که میگیم 5 نفر باید تایید صلاحیتشو بکنه، باید بکیم بیاد اساسنامه رو قوانین مربوطه رو هم یه امتحانی بده، یه تستی ازش بگیریم ببینیم اصلا در این حوزه ورود داره یا همینطوری از به اصطلاح بدون چیز اومده و تخصص اومده داره کار میکنه. یواش یواش انشالله اینا رو انجام بدیم و بند اساسنامه‌مون رو درست برگزار به اصطلاح اجرا کنیم، انشالله این مسائل به حداقل برسه.
خیلی جالبه حالا در صحبتهایی که دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک مطرح کردن که خب به طور طبیعی به اون ایرادی نمیشه گرفت که ظرف مدت دوازده ماه مونده به بازی های آسیایی بهتر ثبات به فدراسیون ها برگرده. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم از اساس بحث فدراسیون های ملی رو وزارت ورزش جوانان اینطور دیده که قبل از اینکه یک رئیس فدراسیون وارد دوره دوم بشه هم با اتمام دوره 4 ساله اولش باید کنار بره و یک سرپرستی برای فدراسیون تعیین بشه. عملا حتی اگر ما در این دوره 12 ماهه انتخاباتی رو برگزار کنیم و یک آدم جدید که احتمالا از فضای فدراسیون هم دور بوده به عنوان رئیس فدراسیون برگزیده بشه، چقدر حضور چنین فردی در حتی زمان یک سال مانده به بازی‌های آسیایی میتونه موجب کمک به حوزه ورزش قهرمانی ما بشه به لحاظ منطقی؟
و ببینید توی به اصطلاح مقررات بین المللی همیشه یک ماه بعد از المپیک، عنایت می فرمایید یک ماه بعد از المپیک انتخابات فدراسیون ها برگزار میشه. یعنی یه فدرالیس فدراسیونی که انتخاب میشه تا المپیک بعدی در مستر امور هست و المپیکی که برگزار کرد تا 4 سالش تموم شد یه ماه بعد جاشو میده به نفر بعدی. ما مثل این که دیدیم مثلا تو انتخابات اون ریاست جمهوری 2 سال با مجلس فرق داره، مجلس نمیدونم چند ماه با یا جای دیگه فرق داره، تو فدراسیون ها اونم متاسفانه دوچار یعنی چین جیری شدیم. یعنی اگر ما یه ماه بعد از المپیک طوری برنامه ریزی کنیم که تمام فدراسیون نامون رئیسش انتخاب بشه، در طی این به اصطلاح میدونین فاصله بازی‌های آسیایی و المپیک هم در درون المپیکه، یعنی 2 سال بعد از المپیک همیشه بازی‌های آسیاییه. پس میبینید که یک فدراسیون در یه دورش هم المپیک رو میتونه برگزار کنه هم بازی‌های آسیایی رو برگزار کنه. ما هم بایستی الان به تدریج انتخاباتمون رو ببریم به یک ماه بعد از المپیک که بعد از این که اون یک ماه بعد از المپیک رئیس فدراسیون انتخاب کردیم، این دلیل هم داشته. رئیس فدراسیون قبلی که عمل کرده 4 سالش تو المپیک مشخص شده و به نوعی یا برندست یا استیضاح شده. بعدش هم میاد یه ماه بعدش انتخابات میشه تا دوره بعدی یه ثبات مدیریتی وجود داره که این ثبات رو ما همیشه به بی‌ثباتی تبدیل میکنیم.
و دقیقاً چه بسا که فردی که در طی این 12 ماه در نهایت به عنوان رئیس فدراسیون ملی در انتخابات برگزیده میشه و از اون فضای کاری فدراسیون دور هست و اشراف لازم رو نداره، با دفع الوقت و عدم نظارت صحیح بر اجرای برنامه های مصوب فدراسیون کار چندانی هم نتونه انجام بده که ما بتونیم در بازی های آسیایی در اون رشته موفق باشیم. آیا این هم درسته؟
دقیقا نکردم. شما دیگه اصل جوهر مطلب رو فرمودین، دیگه من به درد نمیخورم با این نظر شما. قربونتون برم.
بسیار سپاسگزارم. دست شما درد نکنه آقای مهندس فائقی عزیز، از همونطور که عرض کردم کارشناسان ورزشی و از مسئولین اسبق سازمان تربیت بدنی که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از محبتتون جناب آقای مهندس. انشالله بتونیم در برنامه آتی بازم در خدمتتون باشیم. براتون آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی میکنم.
منم ممنونم آقای ارمند از شما که وقتتو به من دادی. یعنی شما کلامت قطع شد، من عذر میخوام که کلام شما را قطع کردم.
خواهش میکنم.
سپاس بزرگ ما این
عزیز
بر ما همیشه کسوت و سمت و استادی داشتین و دارید. قربونتون برم.
لطف فرمودید. خدا نگهدارت.
خدا
سلام، وقت بخیر. من فکر کنم مشکلاتی که ما در انتخابات و ناکارآمدی در بعضی از انتخابات و فدراسیون ها داریم بازخوردشو داره توی فدراسیونه ما یا توی ورزش ما خودشو نشون میده. من خاطرم هستش زمان آقای هاشمی تبار اومدن وضعیت فدراسیونه که اکثرا انتصابی بود و تعویض کردن، تغییراتی دادن، قوانینی وضع شد و در شورای عالی ورزش تصویب شد که که فدراسیون به صورت انتخابی باشه و انتخابات انجام بشه دیگه، وزیر ورزش، رئیس سازمان، وقت سازمان تربیت بدنی ریاست فدراسیون رو منتصب نکن. حتی پیشرفت کردن، اومدن گفتن هیئت رئیسه قسمت‌های قضایی و غیر ازالک هم باید توسط مجامع انتخاب بشه. ولی متاسفانه امکان این که ما بتونیم مجامعمون رو اصلاح کنیم به وجود نیامد، به خاطر اینه که هر کدوم از این مدیران که اومدن تغییراتی دادن، مجددا ما برگشتیم به همون انتصابای سابق. یعنی شما حساب کنیم، ما اکثر آقایانی که به عنوان رئیس هیئت داریم یا عواملی که داریم، این عوامل اصلا از ورزشکارا، از ژورنالیستا، از کسانی که کارشناسان، اصلا از این آدما اصلا توی این مجامع وجود نداره، یا مجامع انقدر تعدادش کمه که هیئت وقتی با رئیس فدراسیون یا سرپرست باشه، اتوماتیکمان اون رئیس دوباره منتخب میشه و دوباره میاد انتخاب میشه. متاسفانه مشکلی که ما داریم یه وام و چند حواس. یه موقعی اومدن قانون گذروندن که یه نفری که به عنوان سرپرست میذاریم 6 ماه بیشتر نمیتونه باشه. بعد اومدن اضافه کردن که این سرپرست خودش نمیتونه کاندید بشه برای فدراسیون. ولی همه اینا زیر پا گذاشته شد. ما فدراسیونی داریم که 3 سال، 2 سال، 4 سال سرپرست داشته. درسته که سرپرستشون مسئولیت نداره و پاسخگو نمیتونه باشه. هر عملی تو فدراسیون انجام بشه، پاسخگویی واسش وجود نداره. بعدم همین سرپرست که بعد من گفتم میتونه خودش رئیس بشه، دقیقاً عواملش رو تو هیئت‌ها چیندن و هیئت‌ها اومدن همین مشکل رو ایجاد کردن که همون آقا مجدد شد به قول معروف مدیر فدراسیون. یا تو خود هیئت‌ها ما این مشکل رو داریم. تو خود هیئت‌ها اصولاً هیئت‌ها باید از ورزشکارای ملی ما، حداقل مجامعش، نمیگم مدیر هیئت، شاید مدیر هیئت یه آدم اصلاحی باشه، خیلی هم خوبه، ولی باید ایشون رو حتماً ورزشکارا، ورزشکارای ملی ما، ورزشکارای المپیک ما، قهرمانان جهانی ما، اینا تو این هیئت‌ها باشن که انتخابات انجام بشه. تا ما این اصلاحات انجام ندیم، من فکر کنم حتی انتخابات هم انجام بشه، ما داریم بازخورداش میبینیم دیگه. این بازخوردها نشون میده آدمایی مثل آقای علی دبیر، مثل هادی خان سایی و خیلی کسای دیگه هیچ وقت نمیتونستن بیان تو فدراسیون، ای کمک بهشون نمیشد. خاطرون باشه حتی رئیس فدراسیون کشی رو گشتن کنار، یا آقای سایی رو گشتن کنار. آقای سایی چند سال پشت درموندش، یا رئیس وزنه‌برداری واقعا چند سال پشت درموندش. اینا مشکلاتیه که من فکر کنم تو سیستم ورزش ما هستش و باید این برنامه عملیاتی بشه. و من استنباط شخصی اینه که اصلا باید انتخابات فدراسیونا در اختیار کمیته ملی المپیک قرار بگیره. کمیته ملی المپیک بیاد برنامه‌ریزی کنه و انتخابات اصلی رو انجام بده. سپاسگزارتونم، ازتون بخیر.
شبتون بخیر سروران عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم با برنامه همیشه با ورزش. ساعتم همینک 19:29 دقیقه است و تا حدودای ساعت 28 شب با افتخار در خدمتتون هستیم. میخوایم بریم به سراغ یک مهمان بسیار عزیز و نازنین از همکاران سابق و از کارشناسان خبره ورزشی و رئیس سابق فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتور سواری، جناب آقای مازیار ناظمی عزیز، که خیلی وقت ایشون رو زیارت نکردیم. جناب مازیار ناظمی سلام عرض میکنم، وقتی جناب علی به خیر باشه، خوش آمدید به جهان به همیشه با ورزش. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای ارمنده، شما همکار و استاد و پیشکسوت خوبم.
تمنا میکنم
آقای، به من گفتن آقای مازیار مهمانی هم تشریف دارن و همکاران بسیار ناظمین در رادیو ورزش. حالا همیشه با ورزش شنوندگان خوب صمیمی. خیلی ممنون، چقدر لطف کردید به من. آیا من یه خاطره ازت بگم همین اول یا
من نمی کنم خوشحال میشم
سال 73 من